بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت برادران عزیز، تبریک عرض میکنم هم سال نو رو هم حیات شعبانیه رو. تشکر میکنم از دعوتی که به عمل اومد و از حوصله و توجهی که انشالله به خرج خواهید داد. من مطالبی رو میخوام بگم خدمت شما که یه مقدار کار روی آمار هست، یعنی این آمارهایی که مرتب رسانه های اعلام میکنن و مردم هم بارها میشنوند، کاری کردم که این آمارها برای مردم ملموس بشود. و من سخنرانی زیاد سرسر کشور دارم، ما رو بحث‌های مختلفه، یکیش هم اقتصادیه که حالا در همه جای ایران تقریبا من با همه اقشار جلسه داشتم. یکی از سوالاتی که در اذهان مطرحه اینه که ایران که یک کشور ثروتمندی محسوب میشود، پس چرا ما مشکل داریم؟ مشکل مسکن، معیشت، اشتغال، درمان و چیزهای دیگه. با این پولا چیکار میکنن؟ خود درآمد نفت ایران قابل توجه هست، عضو مهم اوپک هستیم. چرا وقتی از کشورهایی که مثل ما نفخیزن، مثلا تو جنوب خلیج فارس، یارانه‌ای که به مردم میدن گاهی به اندازه حقوقی است که اینجا ما به کارمندامون میدیم، چرا برخی از کشورهایی که نفت هم ندارن، منابع ما هم ندارن، وضعشون از ما بهتره؟ ژاپن، کره جنوبی، بعضی هم ترکیه رو مثلا مثال میزنن. اینا سوالاتی است که در اذهان مطرحه. باور عمومی این است که اگر این درآمدها درست هزینه بشه، مثلا همین فقط درآمد صادرات نفت درست هزینه بشه، ما باید خیلی از مشکلمون حل شده باشه، مسکن، معیشت، اشتغال، درمان، رفاه. خب من میگم بسیار خب، بیایم جواب بدیم به این سوال، اینو بازش بکنیم. درآمدها چون خیلی نجومی هست، تصور اینکه چقدر برای مردم مشکله، اصلا با این اعداد نجومی سر و کار ندارن، فقط میدونن خیلی زیاده. میگم خیلی خب، بیایم یه معیاری انتخاب کنیم که برای ما ملموس بشه که این درآمد زیاد یعنی چقدر. با چی میتونیم مقایسه کنیم؟ ما چون با حقوق و درآمد و هزینه های ماهانه سر و کار داریم، بیایم بگیم آقا درآمد نفت به ازای هر ایرانی ماهی چقدره. چطوری به دست میاریم؟ عدد نجومی درآمد نفت رو تقسیم میکنیم به جمعیت کشور، میشه نفری سالی، تقسیم میکنیم به 12 ماه، میشه نفری ماهی. بعد میگم خب شما فکر میکنید چقدر باشه؟ فرض میکنیم، فرض محال، دولت یک ریال از این درآمد خرج نکنه، همش رو بین مردم تقسیم کنه مساوی، یک ریال هم اختلاس نشود که هر دوش غیر ممکنه. بگه خودتون مدیریت کنید، خودتون بهید باش مشکل مسکن، معیشت، اشتغال، درمان، رفاه اینا رو تامین کنید. جوابی که میشنوم گفتم از همه اقشار، از استاد، دانشجو، روحانی، بسیجی، سپاهی، نظامی، نیرو انتظامی، کارگر، مهندس، نمیدونم استاد، همش که از همه اقشار دیگه، کفش مایی میلیون تومن هست، سقفش صد تا میلیارد و میلیارد هم میره بالا. هرچی هم به مناطق نفخیز نزدیکتر میشیم، تصورات پررنگتره، چون چاهای نفت و کشتیهای نفتکش رو میبینن و عددهای دروش میگن. مثلا من یه جلسه داشتم با 40 تا از نخبگان جوان بسیجی دانشگاهی، دانشجوها، 7 تاشون گفتن میلیارد یا بالاتر از میلیارد. تو سیستان و بلوچستان، تو چابهار و زابل و زاهدان جلسه داشتم، 200-300 میلیون تومان در ماه دیگه باید باشه. کردستان و کرمانشاه هم همینجا، همه جا همینه. حتی یه جایی صبح با اساتید جلسه داشتن، بعد از ظهر با دانشجو، اساتید بیش از دانشجو گفتن، چون همه میگن زیاده، زیاده یه استاد بزرگتر از زیاده یک دانشجوست، چون درآمدش بیشتره. بعد میگم خیلی خوب، حالا من درآمد نفت رو بهتون میگم چقدره، اون عدد نجومی که بارها شنیدید، بدون اینکه فرصت محاسبه بهشون بدم، ضرب و تقسیم بدم، میگم حالا میتونید اصلاح بکنید، این عدد رو تغییر بدید. مثلا سال 91 که جمعیتمون 75 میلیون نفر بود، درآمد نفت تو بودجه، اونجوری که تو بودجه ثبت میشه به عنوان صادرات نفت، بوده 61 هزار میلیارد تومان. میگم واقعا 61 هزار میلیارد تومان چقدر میشه؟ فکر میکنیم معمولا هر کسی هر چی گفته بالاتر میبره، اگه گفته 1 میلیون میکنه 10 میلیون، 10 میلیون میکنه 100 میلیون، 100 میلیون رو میکنه 500 میلیون. این چیزی که حالا اون چیزی که اونا میگن، خیلی خب من دارم مخاطب رو میگم که چه تصوری داره. بعد میگیم حالا خب مثلا همین امسال تو بودجه سال 97 حدود 96 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردن درآمد صادرات نفت و گاز و میانات گازی، جمعیت اونم 81 میلیون نفره. میشه 90 اگر جمعیت رو بگیریم 81 میلیون نفر که حالا 97 میرسیم و ازش عبور میکنه، میشه نفری ماهی 99 هزار تومن. اگه 80 میلیون نفر بگیریم میشه نفری ماهی 100 هزار تومن. ولی تصور مردمی نیست، همه جا همینه. حتی من بعضی شهرها جلسه داشتم، حتی با اساتید اقتصاد، اونا هم نجومی گفتن، با مسئولین اقتصادی کشور ملاقات داشتن، عددهای نجومی رو همه رو از حفظ گفتن. وقتی پرسیدم فکر میکنی نفری ماهی چقدر، اونها هم باز مثلا گفتن دست کم باید 1 میلیون تومان باشه. چون یه بار ضرب و تقسیم نکردن. الان همین دولت فعلی اگر بیاد به مردم بگه آقا ما امسال بودجه ریالیمون از سالهای گذشته بیشتره، 96 هزار میلیارد تومان ریالیش به نسبت گذشته، میشه نفری ماهی مثلا 100 هزار تومان. گفتن این به نفع دولته، برای اینکه توقع رو میاره پایین دیگه دولت دیگه، از نظر سیاسی مردم بدونن 100 هزار تومان تا فکر کنن 1 میلیون یا 10 میلیون بیشتره، خب به نفع دولته، توقع میاد پایین از نظر سیاسی به نفع. چرا نمیگن؟ چون یه بار خودشون هم به نظر من محاسبه نکردن، میگن منافع. من حتی اینا رو میرم میگم، من نظر سیاسی مخالف سیاست‌های این دولت هستم، اما هر جا میرم میگن شما اومدی از دولت تعریف کنی یا توجیه کنی، میگم من اومدم یه واقعیتی رو به شما میگم، حالا میخواد به نفع دولت تموم بشه، میخواد به نفع هر کی میخواد تموم بشه، به نفع خود شما هم تموم میشه. برای چی؟ برای اینکه آدم تو توهم زندگی کنه که سودی برای افراد نداره. سلام دست. خب پس این تصور فراگیره، همه فکر میکنن حقشون خورده شده، قومیت ها فکر میکنن حقشون خورده شده چون قومیت هم، اهل سنت ما فکر میکنه حقش خورده شده چون اهل سنته. حتی من فکر میکنم شمار شهر تهران هم همچی تصوری داره. حالا شما خودتون میتونید نزدیکا بستگان نمیدونم اگر استاد دانشگاه یا شاگردا بپرسید تصورشون چیه، ببینید چه تصوری دارن. من تو برنامه پایه سوم همین فروردین شرکت کردم، شبکه یک، موضوعش همین بود. گفتم آقا یه سوال پیامکی هم میکنن، کدوم گزینه نظر شماست؟ گزینه 100 هزار تومان، گزینه 2 میلیون تومان، گزینه 3 10 میلیون تومان، حالا به بالا. با اینکه از اول برنامه ما گفتیم اینقدره، با 37% گفتن گزینه 10 میلیون انتخاب کردن. با اینکه پایشی ها کسی هستن که برنامه اقتصادی دنبال میکنن، 33% هم 1 میلیون تومان رو گزینه زدم، بقیه 20% 100 هزار تومان، اونم چون از اول برنامه ما اینو گفته بودیم، بگن از تو سطح جامعه نگاه این نیست. این تصوری که غلطی، که تصور غلطی که راجع به اعداد بودجه و درآمد نفت و سایر درآمدها وجود داره، راجع به میزان اختلاس ها هم وجود داره. ببینید که من هر جا اینو میگم بلاواسطه میگن آقا ما که فقط نفت نداریم، گاز داریم، منابع دیگه داریم، مالیات گمرک، عوارض جدید با معادن غیر و فلان و اینا، که بودجه عمومی میشه مجموع این درآمدها. مثلا سال 91 که 67 هزار تومان بوده نفری ماهی، کل بودجه عمومی میشده نفری ماهی 182 هزار تومان. امسال نفری ماهی 450 خورده هزار تومانه، که حالا 45500 تومانش رو نقدی پس میده. از این 450 خورده هزار تومان حدود 99 هزار تومان 100 هزار تومانش نفته، ولی تصور مردم فقط از نفتش خیلی بیش از این حرف هاست. میگه عربا چیکار میکنه؟ میگم خیلی خوب، امارات مثلا جمعیتش بومیش 1 میلیون نفره، بیش از ما صادر میکنه، یه تناسب ساده نشون میده، یک سال صادرات نفت یک اماراتی مساوی است با بیش از 80 سال صادرات نفت یک ایرانی. حالا عمر متوسط ما 72 ساله، آقایون 76 سال خانوم هاست. یعنی چی؟ یعنی ما در طول عمرمون و اگر مثل قبل از تحریم روزی 2,300,000 بشکه صادر بکنیم، به اندازه یک سال یک اماراتی نیست. این اصلا مردم محاسبه نمی کنن، فقط ببینن آقا اینقدر میده. اینا رو من معتقدم باید برای مردم به زبان مردم بیان بشه. لذا من پیشنهادم مثلا به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی این است که این کتاب بودجه‌ای که صادر می‌کنن، درآمدها و هزینه‌ها، نفر ماه تومنش هم حساب کنن که مردم بدونن. مثلا اون 67,000 تومن من حساب کردم اون سال، سال 91، 42,000 تومن بودجه عمرانی بود، 13,000 تومن آموزش پرورش، 9,000 تومن وزارت بهداشت، 3,000 تومن وزارت علوم، 67,000 تومن تموم شد. همین چهار رقم. یا تو بودجه سال 90 من لایحه‌اش رو نگاه کردم، رقم رفاه و بیمه، بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش بالای 150,000 تومان درآمد نفر، 100,000 تومان نفری ماهی، این چهار قلم بالای 150,000 تومان، در حالی که مردم فکر می‌کنن این درآمد نفر چه هست. راجع به اختلاس هم همینطور، عددا درشت که میشه مثلا 1,000,000,000,000 تومان اختلاس کردن فکر می‌کنن چقده. من میگم خب میشه 100,000 تا 10,000,000 تومان، میتونن به 100,000 نفر مثلا 10,000,000 تومان فرض کنیم بلا عوض بدن برای ایجاد اشتغال یا ازدواج یا هر چیزی. اما 1,000,000,000,000 تومان یعنی به ازای هر ایرانی 12,500 تومان. تازه خیلی موقع این اختلاس ها عجیب دولت نیست، عجیب مثلا حساب های بانکی و مثل اون صندوق فرهنگیان که مال فرهنگیان بود و غیره. یا آقای خیابانی گزارشگر تلویزیونی میگفتش که من 3 نفر شخصا میشناسم انقدر پول دارن، انقدر پول دارن که اگر به هر خانواده 4 نفری که 20 میلیون خانوار میشیم، 80 میلیون تقسیم بر 4 نفر میشه 20 میلیون، به هر کدومشون 100 میلیون تومان بدیم بازم دارن، که من حساب کردم میشه 2,000,000,000,000 تومان به اندازه 30 سال درآمد نفر. یعنی 3 نفری که ایشون میشناسه هر کدوم چند برابر بیل گیتس ثروتمند. این تصور وجود داره. یا مثلا پیامک میاد برای آدم اختلاس ها رو جمع میزنه، بعد تقسیم به جمعیت میکنه، میگه نفر 249,000,000 تومان اختلاس شده. افراد اصلا این عدد رو نگاه نمیکنن. آخر سر نفر 249,000,000 تومان یعنی خوانده 4 نفری بوده 1,000,000,000 تومان اختلاس شده. که اگه ما 300 سال نفت میفروختیم مثل اوجش 249,000,000 تومان نمیشد. من نگاه کردم مثلا میگه که ما 300 تا اختلاس ها رو میشماریم، میگه 300 تا نماینده داریم، هر کدوم 15,000,000,000 تومان اختلاس کردن میشه اندازه. میگم چی؟ هر کدوم 5 برابر 3,000,000,000 تومان اختلاس کردن. اصلا اینو نمیخونن، همینطوری فوروارد میکنن. اون وقت این تصوری که از درآمد نفت وجود داره که فکر میکنن باهاش میشه نیازا رو برطرف کرد، و این تصوری که از میزان اختلاسا وجود داره، بعد مشکلاتی که توش به سر میبرن، این من اینو ریشه اختشاش میبینم، ریشه نارضایتی میبینم، مشکلات خودش رو میبینه، بعد این آمارا رو هم میشنوه، فکر میکنه باش میشه نیاز رو برطرف کرد، و اون وقت آتیش میگیره دیگه، میره خواستگاری، بهش میگن خونه نداری، کار نداری، درآمد نداری، ماشین نداری، به زن نمیدیم، آی این نظام و فلان. مادرش مریض میشه، دارو میخواد، پول نداره داروشو بگیره، مادرش هم عزیزشه، آقا ببین چقدر اختلاس. پس این پولا چی میشه؟ این پولا رو بس میخورن دیگه، پولای نجوم این تصورات. کی میخوره؟ اونایی که دستشون به بیت المال میرسه. کی دستش به بیت المال میرسه؟ اون بالایی ها، مسئولین. پس مسئولین همه دزدن. اون پایینی هم میان میگن خب حالا ما نخوریم، بذاریم اونا بخورن، آقازاده ها بخورن، پورشه بگیرن، فلان کنن، توجیه میکنن خودشون رو برای اختلاس و غیره. این یکی از آثار این تصور هست. هر جا من این آمار رو مطرح کردم، حتی من به همه شون میگم آقا اصلا باور نکنید این آماره که من میگم، بررسی کنید خودتون، ضرب تقسیم کنید. مثلا روزی 2,300,000 بشکه ما نفت صادر میشه ماهی 69,000,000 بشکه، 69,000,000 بشکه تقسیم بر 80,000,000 نفر میشه نفری ماهی کمتر از یه بشکه. یه ضرب تقسیم ساده اگر انجام شده بود هیچ وقت از این اعداد داری نجوم نمیگفتن دیگه. لذا ما باید، من معتقد هستم که ما باید یه کار گسترده انجام بدیم برای اینکه این تصورات رو تو اذهان عمومی درستش کنیم. حالا آثار دیگه هم داره. اگر من فکر بکنم که نیاز من با درآمد نفت تامین شدنی هست، خب به جای اینکه کارو تلاش بکنم برای اینکه نیازمو تامین کنم، منتظر میشم دولت تامینم کنه دیگه. لذا یه باوری تو ایران شکل گرفته، این باور فراگیره که حکومت مسئول تامین نیازهای مردم هست، در حالی که تو دنیا مردم میدونن باید هزینه های دولت رو و حکومت رو تامین بکنن. همه مطالبه گرن، تمام بحث‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور هلوش توزیع ثروت است، نه تولید ثروت. و همه ناراضی. از مردم شمال تهران هم فکر میکنن که حقشون خورده شده. من تو دانشجو صحبت میکنم، مثلا میگم درآمد نفت چقدر میشه، میگه به ما که نمیرسه، یک قرنش هم به ما نرسید. میگم خب تو دست کم 5 میلیون تومان هزینه دانشگاه شده برای دولت، حالا دولتیاش 5 میلیون تومان یعنی سهم 4 نفر از نفت، یعنی 4 نفر کپرنشین شدن که تو درس بخونی بعد بیای دست اونا هم بگیری از کپرنشینی نجاتشون بدی. در حالی که این اصلا طلبکارن، همه روز دانشجو شده روز مطالبه گری. یه کارمندی که 1 میلیون تومن حقوق میگیره، یعنی به اندازه سهم 10 نفر داره حقوق میگیره. حساب کردم ما 8.5 میلیون حقوق میگیر داریم، 4 میلیون شاغلن، 4.5 میلیون بازنشسته هستن. اگه هر کدوم ما 1 میلیون تومن بگیرن فقط، نه بیشتر، میشه بالای 100 هزار میلیارد تومن. در اینکه درآمد نفت اوجش پیش بینی شده 95 هزار، 96 هزار میلیارد تومان. حالا با این پول دولت نمیتواند حقوق کارمنداش رو هم بده. برای اینکه او هم نیفته چه بازنشسته چه شاغل، رو به استقراض برده. آقای طیب نیا گفتن حالا تو همون دوره خودشون که تا اول سال 96 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارن، دولت بده کار است. 700 هزار میلیارد تومان یعنی چقدر؟ یعنی بنزه 10 سال درآمد سال 95 و بیش از 7 سال درآمد سال 97 که پیش بینی کردیم حالا اگر بشود. دولت بده کار است. از اول 96 هم به حالا هی داره این بدهی اضافه میشه. 700 هزار میلیارد تومان یعنی به ازای هر خانواده 4 نفری 35 میلیون تومان دولت بده کار بوده تو اول 96. حالا تو این دولت دیگه بدهی ها رو نمیگن. آقای طیب نیا بود، یه گروه درست کرده بود، بدهی ها رو جمع می‌زد، میگو بعدا دیگه نمیگن و اضافه دارم شده. حالا با این شرایط حالا توقعات باید چی باشه؟ همه متوقعن، همه دست به گیر دارن و همه هم فکر میکنن اینقدر هست. تمام مصاحبه ها، سخنرانی ها، برنامه ها، منبر ها، خطبه ها، همه جا شده تریبون توقع افزایی. مثلا من بارها دیدم تیتر زدن که دولت میخواد هزینه هاش از مردم بگیره. خب اگه هزینه بی خودی داره که نباید بگیره، نباید داشته باشه. اما اگه هزینه داره از کی بگیره؟ از مردم باید بگیره دیگه، به دستگیر باید بگیره، از افغانیا باید بگیره، از پاکستان باید بگیره، از آمریکا باید بگیره. حالا این برای مقدمه قبل از اذان. این رو من معتقدم، استمداد میطلبم از شما که کمک کنید برنامه‌ریزی بشود این اندازه ها برای مردم روشن بشه. اندازه ها روشن بشه، من اینو ام المسائل میدونم، این تصور و این توهم رو. یه کتابی هم نوشتم تحت عنوان توهم نفتی و اقتصاد استراحتی، یعنی این باعث شد همه بشینن که یک دیگری تامینش کنن. ما دچار تنبلی اجتماعی شدیم، یه ملاکایی برای تنبلی اجتماعی هست، شما بهتر از من میدونید. مطابق با اون ملاکا، اول مردم چند تا از کشورهای عربی نفخیزن، بعد ایرانی ها، بعد آفریقایی ها، بعد بقیه مردم دنیا. یعنی ما جزء تنبلترین ها هستیم. کتاب دیگه ای نوشتم تحت عنوان سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی که حالا یه فصلش چند تا از فصلاش توی توهم نفتی اومده. حالا خیلی گفتن آقا مثلا اگه میشه همه که نمیدونن همه کتاب بخونن، تو چیزای مختلفه راجع به نفت، راجع به یارانه ها، چیزای مختلف که حالا من تو قسمت دوم راجع به یارانه ها هم اشاره میکنم. این بخش توهم نفتیش رو یه کتاب جدید آماده شد، اصلا این نمونه برای من یه چند نمونه فرستادن، انشاءالله تو این هفته چاپ میشه، تحت عنوان درآمدهای نفتی از توهم تا واقعیت. گفتیم آقا مخاطب باور نمیکنه این اعداد رو، چطوری چیکار کنیم باور بکنه؟ حتی گفتم آقا اصلا آمار ایران رو قبول نکن، شما بزن ایران اویل اکسپو استاتیستیکس ببین منابع خارجی چی میگن، بعد یه صرف تقسیم ساده. اگر همین 2,300,000 بشکه رو تقسیم میکردن، گفتم آقا نفر ماهی کمتر از یک بشکه، دیگه کسی این توهمات تو ذهنش نبود و این کار ما نکردیم. که من معتقدم یه مقدارش مال اینه که ما تو آموزش پرورشمون و تو دانشگاهمون به جای اینکه یاد بدیم که اعداد و ارقام و این چیزا رو بفهمن، هی گفتیم حفظ کن، حفظ میکنه، حد اکثر اینه که اون ارقام نجومی رو حفظ میکنه، اندازه ها دستش نیست. خب حالا همینجا ما بسم الله الرحمن الرحیم. خب این فاصله برای نماز افتاد، بعضی از دوستان جدید اومدن، من فقط اشاره بکنم که عرض کردم که تصور مردم از درآمدهای نفتی ده ها، صد ها و گاه هزاران برابر واقعیت، و همین تصور باعث توقعاتی می شود، همین تصور غلط راجع به ارقام بودجه، راجع به میزان اختلاس ها هم باز همین تصور ها هست. حالا این به معنی نیست که اختلاس مجاز است، اتفاقا اختلاس توی این شرایط جرمش سنگین تره. عرض کردم امسال درآمد نفت و گاز و معدنیات گازی حدود 96,000 میلیارد تومان پیش بینی شده که میشه حدود 100,000 تومان نفری ماهی، ولی مردم اینطوری فکر نمی‌کنن. من تو مثلا مناظره داشتم با آقایون یا مثلا یکی از خانم‌های اصلاح طلب، میگه باید واقع‌بین بود، واقع‌بین بود. بعدم خب شما که میگی باید واقع‌بین بود، ببینم نفر سهم هر نفر از نفت چقده. اول امتناع می‌کرد، اصرار کردم، گفت دست کم ماهی 300 میلیون یا مثلا آقای بله نماینده نبود، یا آقای جاهد هست، زاهد چیه؟ نه یکی دیگه که جزء آقایون اصلاح طلب هم محسوب میشه، اونم گفت دست کم 3,000 یورو در ماه باید باشه. اینا از دوستان خودمون تو وزارت خارجه گاهی سوال کردم، 10,000 دلار 3,000 یورو نمیدونم، تصورا اینه، همه اینه.
چرا آقای دکتر؟
بله؟
چرا؟
برای اینکه عدد وقتی درست شد تصور اندازش برای ما مشکلی، مثلا الان ستاره ها رو ما نه فاصله رو میفهمیم، نه اندازش رو میفهمیم، نه فاصله بین دو ستاره، چون عدد خیلی بزرگه. و اینکه ما اصلا تقسیم نمی کنیم، مثلا وقتی خبر میشنویم نمیایم ضرب و تقسیم کنیم یا یه ملاکی پیدا کنیم برای اینکه اندازش رو لمس بکنیم. این ضعف عمومیه که مثلا اینکه ما روزی 2,300,000 بشکه نفت صادر میکنیم، این که دیگه بارها اعلام شده دیگه، 2,300,000 بشکه یعنی 69 میلیون بشکه در ماه تقسیم بر 80 میلیون نفر، نفری کمتر از یک بشکه. همین اگه بدونن دیگه این تصورا از بین میره دیگه. خب چرا باید این عدد رو همه بگن؟ ضعف تبلیغات ما هم هست، ضعف دانشگاه های ما، اساتید ما و معلم های ما هم هست که اینو برای افراد تبیین نکردن، یا روش فکر کردن و بررسی آقا یه ملاکی پیدا کنیم بالاخره اینو بگیم. بدهی رو عرض کردم که تا اول سال 96 700,000 میلیارد تومان بوده، یعنی به اندازه 10 سال درآمد نفت سال 95 و بیش از 7 سال درآمدی که برای امسال پیش بینی شده، یعنی هم خانواده 4 نفری 35 میلیون تومان. اما همه مطالبه کردن، همه طلب کردن. قدیما میگفتن چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن، الان میگه دخلم با خرجم نمیخونه، خرج رو ثابت وزن میکنه، بعد دخلش نمیخونه چیکار کنه؟ دولت باید تامین کنه. مردم بودجه دولت رو از جیب خودش از خودشون نمیدانن، لذا یه مو از خرس کندن رو غنیمت میدونن. یا اگر دیگری فرض کنید که مالیات نمیدهد، مالیات ندادن زرنگیه، این احساس نمیکنه مالیات نمیده تو بودجه خودش از جیب خودش داره کم میشه، چون بودجه دولت مال همه مردمه. این آثار فرهنگی خیلی بدی هم تو ایران باشه، عرض کردم مردم بر این باور هستن که نیازاشون رو باید حکومت تامین میکنه، همه همچین فکر میکنن. جوانای ما و شاغلا هم اینجوری فکر میکنن، کارخانه دارای ما هم همین فکر میکنن، همه دست به گیر دارن. یکی از مدیران مدیریت در ژاپن به نام اومای میگه که در کشورهایی که ثروت‌های طبیعی دارن، حالا نفت، الماس یا هر چی هست، اینها شرکت‌ها و بنگاه‌ها به جای اینکه تمرکز کنن رو ابتکار و بازاریابی این حرفا، ابتکار همش در به این فکر می‌کنن یه تیکه‌ای از این بودجه عمومی رو به خودشون اختصاص بدن. ابتکارا میاد تو این مسیر و این اتفاق تو ایران افتاده. مثلا الان شما نگید همه میگن آقا از کارخانه حمایت کنید، یه پول بهشون بدید چیکار بکنید چیکار بکنید. حالا تو دنیا اینا پول میدن به دولت. رسانه های ما وقتی میان، رسانه ها و افکار عمومی ما تو اسلام داریم میگه در ثروت خودتو با فقرا بسنج، در علم با علما. ما معمولا میایم با ثروتمندترین کشورها میسنجیم. یعنی وقتی میخوام میگه حقوق کارگر تو آمریکا چقدر، یه حقوق معلم یا مهندس یا استاد تو آمریکا، تو آلمان، تو ژاپن، بعد میگن تو ایران انقدر کم. نمیبینن که اونا توی خانواده چهار نفری مثلا دو نفرشون کار میکنن، تو انگلستان اصلا سه نفر دو نفر کار میکنن، دو اندی. تو ایران تقریبا اصلا چهار نفر یکی یا 3.75 یکی. ساعت مفید کاری تو اروپا 6-7 ساعته، تو ژاپن 8 ساعته، تو کره جنوبی 9.5 ساعته. تو ادارات دولتی ما بخش اداریش مطابق با گزارشی که چند سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس داد 22 دقیقه در روزه. حالا هستن کسانی که خیلی بیشتر کار میکنن، اما اگه اونا نبودن میشد لابد 4-5 دقیقه. متوسط ساعت مفید کاری کل کشور، والا با اون تعریفی که از ساعت مفید کاری وجود داره، میدونی که من خوندم، میگن کمتر از 11 ساعت در هفته با بخش خصوصی غیر خصوصی مجموعه. تعطیلات مناسبتی در آمریکا 7 روزه، در انگلستان 8 روزه، در فرانسه و آلمان 12 روز بود. اعلام کردن فرانسه و آلمان که اقتصاد ما کشش 12 روز تعطیلی رو نداره، کردن 10 روز. مال ما 24 روز بود. مقام معظم رهبری فرمودن این همه تعطیلات به اقتصاد کشور لطمه میزنه. آقای احمدی‌نژاد رفت کنه 27 روز زورش نرسید، کرد 25 روز. مجلس قبل کرد 26 روز. این مجلس کرد 27 روز. الان آیت الله وحید خراسانی اومده گفته که باید شهادت امام موسی کاظم هم تعطیل کنید، وگرنه من به مردم میگم اصلا مالیات ندن به دولت. حالا شما فرض کنید که اگه آقای روحانی می اومد و میگه آقا من اگر رئیس جمهور بشم 10 روز از تعطیلات کم میکنه، آیا رأی می آورد؟ من معتقدم رأی نمی آورد. اما یه نفر بیاد بگه آقا جان مردم احتیاج به تعطیلات دارن، با خانواده بیشتر باشن، این میشه آدم خوب. اینم از تعطیلات، حالا بین تعطیله نم بهش اضافه کنید. حتی مقام معظم رهبری این بحثو کرده بودن تعطیلات زیاده. شورای انقلاب فرهنگی رفت بررسی کرد و یه گزارشی نوشت، گفتن آقا فقط پنجشنبه و جمعه تو کشور خود، یعنی شنبه یه شنبه دو روز در هفته تعطیلن، خود این میشه 104 روز. بعد هم ما که تو تعطیلات مناسبتی مثل روز قدس، مثل 22 بهمن، مثل تاسوعا و عاشورا که مردم استراحت نمیکنن که میخواد جزء تعطیلات حساب بشه، یه کاری دارن انجام میدن، در حالی که تعطیل مناسبتی اصلا برای استراحت نیست، برای انجام این همچین کارهایی است. اصلا کی گفته که ما باید همش تعطیل بکنیم؟ کی گفته بزرگداشت یا جشن باید با تعطیلی همراه باشه؟ وگرنه ما احترام اون روزو نگه نداشتیم. مثلا امام فرمودن، حضرت امام فرمودن 15 خرداد تا ابد عزاست، نگفتن که تعطیله. یا مثلا رأی دادیم 12 فروردین جمهوری اسلامی شده، یوم الله هست، هست، ولی کی گفته جمهوری اسلامی کردیم باید تعطیلش کنیم؟ حالا 22 بهمن میگیم آقا یه روز ملی هر کشوری داره، ما انتخاب کردیم 22 بهمن نفت و ملی کردیم، برای چی تعطیل کنیم؟ به جای اینکه تعطیل کنیم کار کنیم، به جای خام فروشی فرآورده بفروشیم. یا خیلی از این تعطیلاتی که داره انجام میشه، مثلا الان فرض اومدن تعطیلات شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو تعطیل کردن، جاده تهران شمال بند میاد، حالا به خاطر یه مراسمی که تهران میخواد برگزار بشه، حرم حضرت امام، کل کشور باید تعطیل بشه؟ این فرهنگ متاسفانه وجود داره تو ایران، ایجاد شده. البته چی شد ما به اینجا رسیدیم؟ من معتقدم این برمیگرده به استراتژی استکبار. ما نفت و گاز داریم، هر کشوری که نفت و گاز داره اهرام دستشه دیگه. ما الان باید در شرایطی می بودیم که بگیم آمریکا یا غرب، ما شما رو تحریم میکنیم، نفت شما نمیفروشیم. اما اونا هستن که میگن نفتتون رو نمیخریم، نمیذاریم بفروشید و ما دچار مشکل میشیم. برای اینکه این اهرام از ما بگیرن به ضد اهرام تبدیل کنن، دو تا استراتژی موازی رو دنبال کردن. یک، اومدن گفتن که کشورهای نفت خیز باید وابسته به فروش نفت خام باشن، نیازمند فروش نفت خام باشن. برای اینکه نیازمند فروش نفت خام باشن باید تولید ثروت نکنن. برای اینکه تولید ثروت نکنن باید کار نکنن. برای اینکه کار نکنن باید فرهنگ کارو خراب کنه. و کارکردهای مثل رژیم‌های مثل شاه و نمیدونم آل سعود و امثال هم پیاده کردن سیاست‌های اونا بوده. من تو این کتاب سبک اقتصادی و فرهنگ زندگی یه کدی آوردم از حسن هیکل. حسن هیکل نویسنده معروف مصری که وزیر تبلیغات جمال عبدالناصر هم بود، این یک کتابی نوشته به نام میان مطبوعات و سیاست که به فارسی هم ترجمه و چاپ شده. اونجا توضیح میده یه مدیر مؤسسه انتشاراتی که حالا چندین نشریه داشت، ظاهراً با هیکل و با جمال عبدالناصر هم رفیق بوده، اداره استخبارات امنیتش کشف میکنه که این جاسوس مثلا عامل سیایه هست، دستگیرش میکنه، اونم میبینه، میدونن، اعتراف میکنه. اون اعتراف نامش هم تو زمینه کتاب این اومده که من اینجا کدش هم آوردم. میگه که از من یه مقدار زیادی توضیح میده چطوری سیایه به من نزدیک شد، چیکار کرد، چه کمکایی کرد. مثلا میگفتش که اومد آمریکا میخواست به ما کاغذ بده، مستقیم نمیتونست بده، اومد گفت من کمک میکنم، کاغذ روزنامه، یه شرایطی گذاشت که 70% کاغذ به ما برسه. در مقابل این کمکایی کرد، میگه دو تا موضوع رو، دو تا محور رو از ما میخواست که ما الغا بکنیم. یک، موفقیت و پیشرفت بستگی به شانس دارد و بر حسب اتفاق دارد. دو، عدالت اجتماعی مرهون کرم افراد داراست، نه یک نظام استفاده که بتونه پیاده رو کنه. حالا من بند اولشو میگم. آمریکایی‌ها از اولین رئیس جمهور تا حالا همیشه وقتی با از مردمشون تعریف میکنن، میگن مردمی اهل کار و تلاش. کار و تلاش افتخار آمریکایی است. اما نوبت ما که میشه به ما نمیگه که کار و تلاش باعث پیشرفت تو میشه، میگه شانسیه. تو نمیتونه بگه تو پیشرفت رو نخواه، و همه ذاتن میخوان. میگه شانسی باید بشی تا شانس در خونه تو بزنه. تو همونجا میگه آقای هیکل توضیح میده، میگه این پیرو مصوبه بود در کنگره آمریکا برای هزینه کنندر برای به اصطلاح تبلیغات و رسانه ها برای پیاده کردن یا القاء ارزش های مورد نظر آمریکا. نمیگه ارزش آمریکایی، چون کار ارزش آمریکاییه، اما میگه ارزش مورد نظر آمریکا. ارزش مورد نظر آمریکا برای ما اینه که ما کار نکنیم و فرهنگ ما رو خراب کردن. الان من تقریبا فیلم، مثلا ما تو اسلام داریم کار عزت است، فیلم سینمایی و سریالی من ندیدم که از کار کردن به عنوان سگ دویی، جون کندن، خرکاری اسم نبره.
کسانی که کار یدی میکنن از این طریق کسب روزی میکنن، طبق اسلام این روزیشون، این کارشون پاکترین از پولشون حلالترینه به اصطلاح. تو فرهنگ ما عمله و حمال که دو تا شغل شریفه که اگه نبود نه مسجد بود نه مدرسه نه خونه نه بیمارستان نه راه نه جاده، فحشه. هم تو سریالامون فحشه، هم تو واقعیت جامعه وقتی دو نفر دعوا میکنن اولی فحشی که به هم میدن عمله و حماله. اینا جا افتاده تو فرهنگ ما، باید برای اینا یه کاری بکنیم، یه فکری بکنیم. به هر حال فرهنگ کارمون رو ضعیف کردن. بعد دوم استراتژی که الان ما گرفتارشیم، بدتر هم شده من به نظرم تو بعد از انقلاب ما هی دامن زدیم به این چیزا. حالا قدیم مثلا به هم میرسیدن میگفتن خدا قوت، خدا قوت بده دیگه چی بشه که بیشتر کار کنی. الان بعد از دو روز تعطیلی میان میگن که خسته نباشی. مشاورای خانواده توصیه میکنن میگن خستگیتون رو خونه بلود برای زن و بچه نبرید، پس اونا خستگی سر کار در خانه میگه. این همه چی بود همه چی بود. بعد دوم استراتژی این بوده که این پولی هم که از نفت به دست میارن یا به اصطلاح پترودلارها، اینو خرج عمران و آبادانی و تولید ثروت و اینها نکنن یا ایجاد اشتغال. این هم باید دستشون خارج بشه. برای اینکه دستشون خارج بشه باید مصرف گرا بار بیان، پول رو صرف مصرف کنن. و برای اینکه باز این پول برگرده تو جیب خودشون باید کالاهای اونا رو مصرف کنن. برای اینکه ما کالاهای اونا رو مصرف کنیم کاری کردن تو ایران که مصرف کالای خارجی تبدیل بشه به نشانه تشخص اجتماعی. که الان مثلا جهیزیه بدهی که اقلام خارجیش بیشتر باشه، یا جوایزی بهتره، هدایای بهتره که خارجی باشه. بازم همینو من توی برنامه‌های تلویزیونی فراوون می‌بینم. حالا یه پولی می‌گرفتن از اون خارجی‌ها تبلیغ می‌کردن، چه صدا و سیما می‌گرفت، چه اون کارگردان یا نویسنده می‌گرفت، باز یه چیزی مجانی تبلیغ می‌کنن برای اونم. تو یه سریال بود میگفتش که حالا خواستگار زنه اومده، خواستگاری دختری، این میاد چایی بده میریزه تو لباس کچلوار این آقا که سفیدم بود لکه دار میشه، میگه آخ ببخشید، میگه میدونی خود من دوست ایتالیاست، میگه ایچه با کلاس. میگم چقدر باید میدارن ایتالیا که این جمله رو از زبان عروس به خواستگار بگه. این دست بگیر حتی تو مدعیای ما و دعاهای مذهبی ما هم وارد شده. میگه بریم در خونه حضرت فاطمه سلام الله علیها در بزنیم. در بزنیم چیکار کنیم؟ گدایی کنیم. میگم چرا بریم در بزنیم گدایی کنیم؟ در نزنیم بگیم در، چرا نگیم که در بزنیم بگیم اومدیم یاریت کنیم؟ چرا نگیم آقا مثلا به مناسبت همین روز روزی 2 ساعت بیشتر کار کنیم، یا 2 ساعت از حقوقمون رو اختصاص بدیم برای ترویج افکار مثلا حضرت، عفاف و حجاب، کمک به ازدواج. تعطیل نمیشه. حتی به شوره علاقه این فرهنگ متاسفانه موجود است که تو ایران پا گرفته، عوض کردنش هم سخته. حالا شما خودتون هر کدومتون فرض کنید تو زندگی شما چه اتفاقی میفته؟ اگه خانوم شما تصورش از درآمد شما 10 برابر باشه، من نمیگم 100 برابر 1000 برابر که داشته به نفت هم چین تصوری کنه، بدبینی و سوء زن و غیره و اینا. خب کسی که بدون درآمد طرف ماهی مثلا اوجش ماهی 100,000 تومانه تا اون که فکر کنه 10,000,000 تومانه، خب تصور ناکارآمدی نظام براش پیش میاد. یا میگه دولت، یا میگه نظام، یا میگه آقا 40 سال اسلام اینجا حاکم بود، اگر اسلام مثلا کارآمد بود، بر حق بود، ما وضعمون بهتر بود میشد. دوری از دین شروع میشه و میگن خب حالا کجا خوبه؟ میگن خب اروپا، آمریکا از خوبه، ازش چه دینی دارن؟ مسیحی باشیم بریم مسیحی بشیم. این توقعات رو هیچ کس نمیتونه پاسخ بگه. مثلا ما الان تو قانون اساسی اون داریم مسکن حق مردم است. اینو ایران اقتباس کردیم از قانون اساسی فرانسه. این مسکن حق مردم است، تو اروپا هم هست، کشورهای دیگه هم هست. منتها ما یه چیز ازش میفهمیم، اروپایی چیز دیگه میفهمه. اروپایی زن و شوهر میرن با هم کار میکنن، کسب درآمد میکنن، قناعت به خرج میدن که از ما خیلی قانع ترن. مثلا متوسط مسکن تو اروپا 40-50 متره، ما خونه 40-50 متره بهش میگیم لونه. برنامه های تلویزیون یا رادیو یا سینما ها و سریال ها همش همینه. اگه تونستن از محل پسندازشون یه خونه 30-40 متری اجاره کنن به حق مسکن رسیدن، ولی حق مسکن برداشت مردم، این حق مسکنی که مردم مسکن داشته باشن، صاحبش هم باشن، مسکنم دیگه 70-80 متر هم کافی نیست. این اومده. یا مثلا میگن آقا آموزش پرورش دولت گفته مجانی، گفته آموزش پرورش مجانی، نگفته که معلم حقوق نباید بگیره، که باید از همه مردم بگیرن، بعد موقع ثبت نام نگیرن. این رو، این مشکلات فرهنگی موجود هست. ما حالا دائما تو ایران ما نیمه منفی رو میبینیم. حتی من میگم گاهی تو نامگذاری ها هم شاید این اثر داشته، رو اونه که تو کار ادب و تاریخ و جامعه شناسی این اصلا بهتر خوب بررسی بکنه. مثلا ما هواپیما رو، ما عربا با هم وارد کردیم، ما که مختره هواپیما نبودیم، فرودگاه مونا وارد می‌شدن. ما میگیم فرودگاه، عربا میگن مطار پروازگاه. او پرواز رو دیده، ما فرود دیدیم. ما میگیم بیمارستان، اونا میگن مستشفا، شفاخونه. اون شفا یافتنش رو می‌بینید، ما یه درمانگاه داریم. چی شد این انتخاب رو کردن؟ یه مقایسه بین آموزش پرورش حالا ایران و انگلستان و ژاپن و مثلا کشور دیگه کردن، یکی از سوالات این بود که اولین عبارتی که بچه‌ها یاد میدن چی؟ انگلستان اولین کلمه‌ای که یاد میده ابوکه، کتابه. لذا فیلم‌های مستندی که ما می‌بینیم از انگلستان تو پارک، تو مترو، تو اتوبوس در حال مطالعه هستن. ساعت مفید مطالعه بسیار بالاست. ژاپن با دویدن شروع کرده. فیلم‌های مستندی که می‌بینیم انگار فیلمو گذاشتن رو دور تند. سوار مترو میشه، پیاده میشه، تو پیاده رو راه میره. ما با گرفتن و خوردن شروع کردیم. بابا آب داد، بابا نان داد. فلفل دادن، اون بچه تو موزه گرفتن، اونم آب و نان که میخوره. شعر دیگه، شعرهای ما قدیما میگفتن برو کار میکن مگو چیز کار که سرمایه جاودانیست کار. من تو این 40 سال نشنیدم شعر بگن راجع به کار و تلاش و این حرفا. یا عاشقانه است، عمده شعر عاشقانه است، یا عارفانه است، یا حماسی. چرا قبل از انقلاب یه شعر بود با دو تا دویدن شروع میشد، گفت دویدم و دویدم سر کوی رسیدم، دو تا خاتون دیدم، چی شد چی، یکیش من نون داد، یکیش من آب داد. لذا وقتی یه نفر میگه خیلی کار کردم، میگه من کلی دویدم امکانات بگیرم، نشد، امکانات بگیرم. این نگاه رو من معتقدم باید اصلاحش بکنیم، از نامگذاری ها بگیریم. مثلا فرض کنید که انگلیسی ها میگن الیویتور، بالا بر، ما میگیم آسانسور. حالا اونه که چرا این اسم انتخاب کردن و دیگه حالا قبل از حدا که انتخابا شده رو بود. خب من تو دانشگاه که میرم، حالا روز دانشجو چه روز دیگه، اصرار دارم بگم که آقا جان رسالت دانشجو دانشمند شدن. چرا روز دانشجو رو گوشید روز مطالبه گری؟ باید بگید روز پاسخگویی. 4 سال خودت مثلا وقت گذاشتی، استاد وقت گذاشته، دولت هزینه داده، امکانات فراهم شده، خانوادت پشتیبانی کردن، خودت هم 4 سال وقت گذاشتی دیگه، به چی رسیدی؟ ما 5 میلیون ظرفیت دانشگاهمون از کل جمعیت بومی کویت و قطر و بحرین و امارات مجموعش بیشتره. هستن دانشجوی نخبه، ولی عمده دانشجوی ما دنبال پاس کردن امتحانات، گرفتن مدرک، بعدم دنبال یه پارتی بگردن یه جا آویزون بشن. ما الان تو ایران افراد فکر میکنن استخدام برای حل مشکل اشتغال کسیست که مستقنه استخدام شده. اصلا اینطوری نیست. استخدام برای برداشتن یک باریست، تا اون حد که این بار رو برداره اگه لازم ما استخدام بشه. یه چیزایی تو ایران شکل گرفته به معنی اصل که دیگه همه پذیرفتن، امنیت شغلی. الان شما مجلس رو نگاه کنید، هر جور رسانه ها رو نگاه کنید، هر جور نگاه کنید، بگن آقا این شرکتی ها و قراردادی ها رو رسمیش کنید. تا پس صحبت اونا میشین میگن ما بیشتر کار میکنیم کمتر حقوق میگیریم، این رسمی کمتر کار میکنن بیشتر حقوق میگن، چیکار کنیم؟ ما هم رسمی میکنیم که ما هم کمتر کار کنیم بیشتر حقوق میگیریم. امنیت شغلی شده یه اصل تو ذهن ها. من میگم ناامنی شغلی باید بشه یه اصل. خوب کار نمیکنی برو، کی گفته باید 30 سال آواره گردن باشی؟ در حالی که من زنم میتونم طلاق بدم، کارمندم نمیتونم باشم، کارگرم نمیتونم. حالا من شنیدم تو آمریکا یکی از جملاتی که خیلی رایجه اینه که تو اخراجی. الان ما خیلی از کارخونجاتمون نیرو مازاد دارن ولی مثلا میخوان انسانگرایانه و دلسوزانه نگاه بکنن، میگن آقا این که بیکاره بیرونش کنیم چی میشه؟ مثلا میگن شن صنایع خودروسازی ما تقریبا نیمی از نیروهاش اضافی هستن ولی بیرونشون نمیکنه. شما بارها شنید مثلا میگن گوگل یا مثلا لوفتانزا چند صد نفر یا چند هزار نفر رو اخراج کردن، مرخصشون کردن. میگه آقا اقتصاد شرکت نمیخونه، داریم ضرر میدیم، برای اینکه باید یه کاری کنیم اقتصادش بمونه، شرکت حفظ بشه. یه تعداد 7000 نفر اخراج میکنن که 70000 نفر شاغل بمونن. ما تو ایران مثل ارج اینقدر این کارا رو نمیکنیم تا کل شرکت شکست بخوره، کلا بیکار میشن. اینا چیزایی که تو این اصولی که تو اذهان به عنوان اصل است باید تجدید نظر کرد. الان تو مجلس میگید یا این شرکتی ها رو همه رو باید استخدام کنید. ما آمریکا شنیدم 800000 تا کارمند دولت داره. ما وقت توی سن بازنشستگی سال به سال تو دنیا میره بالا، ما سال به سال بردیم پایین. آلمان و آمریکا رسوندن به 67 سال، ما رسوندیم به 50 ساله طرف بازنشست میشه، تازه دنبال این هستن که مثلا اگه 30 سال کار کرده بازنشست میشه، یه مثلا چند 25 ساله هم بشه 20 ساله هم بشه، یعنی اگه 30 سال بازنشست میشه 17 سال اونا یه حقوق میدن ما دو تا حقوق میدیم. البته اونا بخش خصوصی هستن، ما یه شرکت های دولتی داریم که اونم کارمند محسوب میشن. ژاپن شنیدم زیر 400000 تا پرسنل دولت داره در حالی که جمعیتش 50 میلیون از ما بیشتره. در قبال متوسط هر 6 شاغل یه نفر بازنشسته است به طور متوسط تو دنیا. ما تو ایران تعداد بازنشستهمون بیش از شاغلینه، 8.5 میلیون حقوق بگیر داریم که 4 میلیونش شاغلن، 4 میلیون و نیمش بازنشسته. اینطوری نمیشه. این پول نفت و بودجه دولت کفاف حقوقها رو نمیده. همه هم طلبکارن دیگه. مثلا کسی که 1 میلیون تومن حقوقشه به اندازه سهم 10 نفر از نفت داره حقوق میگیره، 10 نفر کپرنشین شدن تا تو 1 میلیون بگیری. و همین میگه این پولی که من میگیرم مال حضورمه، 10 نفر کپرنشین شدن دیگه، تو حضور بده بکنی. یا اون دانشجو میگم آقا دست کم 5 غذا وعده 5000 تومن یارانه میدن، برای وعده اگه 2 وعده بخونی بگیم 22 روز در ماه میشه 220000 تومن. 220000 تومن بیش از سهم 2 نفر از نفته، بیش از 2 نفر کپرنشین شدن که تو بعد قضا بخوری غیر سایر هزینه ها. بعد میگی من هیچی ندیدم، بعد طلبکارم هستی، فارغ التحصیل که میشه میگه آقا من مدرک گرفتم باید به من کار بده. حالا من دیدم تو خارج از کشور مثلا دانشجوی دکترای هر رشته ای، چه ایرانی چه آمریکایی چه انگلیسی فرانسه آلمانی استرالیا که من سفیر تو استرالیا بودم اونجا دیدم، دانشجو دکترا سانتیمانتال، دختر سانتیمانتال داره دکترا میخونه، چه میاد سر خیابون شیشه ماشین پاک میکنه هزینش در میاد یا روزنامه میفروشه. تو ایران شما جرأت به یه دانشجو لیسانس بگید که آقا اگر خجت در نمیاد مثلا برو، یا میرن بیبی سیتر میشن، برو یه خانم دوقلو زایده روزی 200 برو خونش کار کن. شأن من اینه که برم کار کنم، دولت باید هزینه منو بده. همه مطالبه کرد و دولت هم حالا متاسفانه این دولت اختپاش زیاد داره، تو این دولت اختلاس زیاده، فساد متاسفانه زیاده، البته تو هر دولتی هست ولی این دولت دیگه به نظرم رکورد چکونده تو این زمینه ها. بله بله. اما اگه یک ریال هم اختلاس نباشه، ریخت و پاش نباشه، واقعا هزینه ها بهینه، عملکرده عالی باشه، با مای 100000 تومان درآمد نفت خواسته های مردم برآورده شدنی نیست. من میگم حتی اگر خدا هم بگه من یه قرآن نازل کردم، سالی یه کتاب بودجه من نازل میکنم، من میگم با مایی 100000 تومان چی کنید، اجازه یک ریال هم اختلاس نمیدم، تأمین بودجه نه توزیعش، بازم خواستهای مردم برآورده شدنی نیست. دلیلم چیه؟ دلیلم خود قرآنه. ما تو قرآن بودجه بندی داریم ارث سهم دختر پسر همسر پدر مادر اینا رو مشخص شده. حالا اگه ارث طبق حکم خدا به کسی برسه نیازش برطرف میشه، بستگی داره به میزان ارث، ممکنه یکی بدهی به ارث بذاره با ماهی 100,000 تومان نمیشه. درآمد نفتی و غیر نفتی و معادن و هیچ کدوم از اینها نمیتواند جای کار و تلاش رو بگیره. اگر ژاپن و کره پیشرفت کردن به خاطر کار و تلاش، آقای روحانی رفته بود چند تا این کشورها، اومد گفت آقا اینا تعامل داشتن با آمریکا، به خاطر تعامل مثلا صادراتشون 10-12 میلیارد دلار بود، حالا شده 200-300 میلیارد دلار. چرا تعامل داشته؟ خب من میگم این تعامل رو پاکستان هم داشته، هند هم داشته. پاکستان هم با آمریکا رابطه داره، هم پایگاه داره آمریکا در اونجا. مصر با آمریکا و اسرائیل رابطه داره، پایگاه هم آمریکا داره. تقریبا هم مطیع دیگه از آمریکا. تو قاهره پایتخت مصر بالای 1,000,000 نفر تو قبرستون زندگی میکنن. اکثرین جمعیت زیر خط فقرن. پاکستان من شنیدم 40% مردم قضای حاجتشون تو فضای باز انجام میدن. اگر قرار بود معجزه ای بکنه خب برای اینا میکرد یا برای خودش میکرد. الان یه جدولی هست اگه ندیدید ببینید بد نیست، جدول میگن usdebtclock.org، ساعت بدهی آمریکا، لحظه ای بدهی رو میشه. الان زده باره 21,000 میلیارد دلار.
۱۰۰ میلیارد.
خب یعنی به اندازه 420 سال درآمد نفت ما دولتش بده. بدهی دولت، شرکت ها و مردم حدود 70,000 میلیارد دلاره. به اندازه 1400 سال درآمد نفت ما اگه 50 میلیارد دلار سالی بگیری، حدود 2-3,000 میلیارد دلار سالانه فقط به بدهی دولت اضافه میشه. یعنی هر سال به اندازه 40-60 سال درآمد نفت ما داره به بدهی دولت اضافه میشه. تازه ما باید تمام دلارهایی که تو دنیا وجود داره بزنیم پای بدهی آمریکا دیگه، روی کاغذ مثلا 1 دلار 5 دلار بشه روش چاپ کرده 100 دلار. اینا باید اگه بردن باید جنس بده دیگه، که من معتقدم وضع اقتصادی آمریکا خیلی خرابه. حالا خیلی ها میگن آقا به اون رئیس جمهور رای دادیم برای اون چیکار کرد، به این یکی رای دادیم چیکار کرد، به این یکی رای دادیم چیکار کرد، اصلا چرا رای بدیم. بعضی هم میگن خب این دولت یه کاری نکرد، مگه برجام یه کاری بکنه رابطه با آمریکا بشه حل بشه مشکل، همش تبر. از اونم که ناامید میشن میگن عجل علی ظهورک، آقا تو بیا. قدیما میگفتن نظر شما راجع به ظهور حضرت چیه، میگفتن که آقا تشریف بیارن جان فدا کنیم. حالا میگن نظر شما چیه، میگه آقا تشریف بیارن مشکلات ما رو حل کنن با معجزه. میگه این قرار با معجزه حل بشه، خب ما 14 معصوم داشتیم، 12 تا امام بگیش قایم، بقیه‌اش که همه حاضر بودن، خود حکومت امام علی علیه السلام که بود. که حالا یکی از عوارض این نگاه اینه که نقش دولت در ذهن مردم خیلی پررنگ‌تر از اون چی که باید باشه میشه و نقش خودشون کمرنگ. فکر می‌کنن اگه مدیر و مدبر باشن، سالم باشن، میتونن تو انتخاباتم این میگه این کارو میکنم، اون کارو میکنم، این کارو میکنم، هیچ کی نمی‌پرسه پولش از کجا میاد. و یه ضرب تصمیمی که ساده شده باشه، تو الان این دولت این میگه آقا 600 میلیارد دلار تو اون دولت نفروخته شد. چیکار کردن؟ خوردن، بردن. من با آقای احمد نژاد مخالفم، معتقدم قاطی کرده هستن، این از ضدیت با ولایت فقیه رسته به دشمنی، روز به روزم واضح تر میشه. اما خب اون موقع میگن 600 میلیارد دلار چیکار کرد؟ میگم 600 میلیارد دلار در ظرف 8 سال میشه نفری ماهی 83 دلار فروش نفت که باید هزینه ها رو ازش کم کرد. خب بالاخره توی 8 سال حقوق دادن، کارهای صورت گرفت. اینطوری نیست که بگیم خوردن بردن یه عددای بگیم، من مردم هم که یه ذهنیت دارن بگن از این اینا بگن اینا خوردن و بردن همه چی فساد چه شده. تصور ناکارآمدی نظام تو اسمان میره بالا، توقعات بالاست. حالا به قرآن اگه مراجعه کنیم، به قرآن اگه مراجعه کنیم، قرآن نمیفرماید سرنوشت قومی تغییر نمیکند الا اینکه مدیران صالحی داشته باشه، میگه الا اینکه اون قوم در نفس خودشون تغییر ایجاد کنه. اصل مسئله خود مردم. ضمن اینکه تو نظام جمهوری اسلامی اگه مسئولی اشکال داشته باشه، معلومه انتخاب مردم اشکال داشته دیگه. که هر 4 سال ما میتونیم دوباره بریم پای صندوق و مسئولین رو عوض بکنیم. حالا من معتقدم خیلی از این انتقادهایی که میکنن بیجاست، برای که با اون تصور توازن میکنن، اما خیلی هم به جا سنگین‌تر هم هست. اتفاقا که این شرایط حقوق نجومی دادن و اختلاس های اونطوری و وام های 1000 میلیاردی بدون ضمانت دادن و انتصابات و پارتی بازی و این چیزا هم که متاسفانه فراوان هست. توی این بحث حالا فرهنگیش، حالا من تو این کتاب ضعف ها و قوت های فرهنگی رو گفتم، مال مدیرها، مال مردم، مال ما جزء کمکارترین، از اون طرف هم جزء مصرفترین ملت های دنیا هست. فقط دوریز غذای ما غذای 15 میلیون نفر میگن هست. ما به اندازه چین میگن سوخ مصرف میکنیم. حالا اون جمعیت 1 میلیارد و چند صد میلیونه، این همه هم تولید داره. یه مقدار تو زمینه سوخت، یه مقدار مال سیاست‌های غلط ماست. ببینید من همین امروز حساب کردم، اگه ما نفتو بگیریم بشکه‌ای 60 دلار و دلار هم بگیم همین 4200 تومان ما داریم عمده صادر می‌کنیم لیتری 1585 تومان نفت خام رو عمده فروشی از اون ترین نفت دنیا 1585 تومان. این نفت خام میره تبدیل میشه به فراورده انبارداری هم حمل و نقل و توزیع و اینا، میشه در میاد برای ما لیتری 3000 تومان. چی در میاد؟ بنزین، نفت سفید، گازوئیل. حالا بقیه هم همینطوری، حالا مثلا نفت کوره ارزونتر در میاد. ما چند میدیم؟ ما بنزین رو میدیم لیتری 1000 تومان، گازوئیل رو میدیم لیتری 350 تومان، نفت سفید رو میدیم لیتری 150 تومان. نفت سفید 150 تومن با دلار 4200 تومن یعنی ما داریم هر بشکه نفت سفید رو میدیم زیر 7 دلار. در حالی که قیمت تمام شدهش بالای 100 دلاره. خب آثار این چیه؟ اولا مردم قدرشون نمیدونن اسراف میکنن. یک. دو، قاچاق میشه، سود داره. 7 دلار بگیر برو صادر کن، فراورده رو به قیمت نفت خام هم بفروشن سود کردن. سه، چون نفت سفید رو میدیم بشکه‌ای کمتر از 7 دلار، هیچ انرژی نمیتونه با این رقابت بکنه، نه انرژی خورشیدی نه بادی. مثلا من اهل ابیان هستم، قبلنا مثلا اگه یه چوبی خوش میشد جمع میکردن میرفتن، جمع میکردن بار اولاق میکردن میوردن استفاده میکردن، الان اصلا نمیصرفه برن جمعش بکنن. تو باغ که وارد میشیم عین جنگل شده. قبلنا پهن گاو رو هم خوش میکردن برای سوخ، اصلا این حرفا دیگه نیست. خب این سه تا ضرر بزرگ، با اینکه ایران یک کشور آفتاب خیز هست ما استفاده نمی کنیم. تشویق و ترغیب اینطوری هم فایده نداره، برای اینکه هر کی بخواد هزینه کنه میبینه بیش از نفت سفید در میاد، بیش از گاز براش در میاد، چرا برم هزینه کنم با انرژی خورشیدی؟ من ترکیه رفتم همراه رئیس جمهور بودم با هلیکوپترم اونجا میرفتیم، تمام پشتیبوناش آب گرمکن خورشیدی بوده، چون اون 100 دلاری که ما میدیم کمتر از 7 دلار اون میده مثلا حدود 200 دلار میصرف آب گرمکن خورشیدی بزنه، میصرف از انرژی خورشیدی استفاده بکنه. ما این قیمت هایی کردیم اصلا نمی صرفه بریم سراغه، در حالی که اگر قیمت واقعی بود می صرفید و یه رشد خیلی سریعی می کرد تو ایران، ما می تونستیم از این استفاده بکنیم. خب حالا من اومدم میگم آقا ما بنزین 3000 تومن رو میدیم 1000 تومن، یعنی لیتری 2000 تومن یارانه میدیم، یارانه پنهان. کسی 50 لیتر بنزین بزنه 100 هزار تومان از بیت‌المال برداشت کرده، بیش از 2 ماه یارانه یه نفر. گازوئیل بیشتر، چون اونو میدیم 350 تومان. خب حساب کردم 3000 تومانی که ما میدیم 1000 تومان و میدیم 350 تومان گازوئیل، این دو رقمو من فقط حساب کردم، ما با تفاوت زیر قیمت میشه بالای 140 هزار میلیارد تومان. در حالی که درآمد نفتمون 96 هزار میلیارد تومان. زیر قیمت داریم این دو رقم رو میدیم. خب هر یه تومنش، یعنی 1000 تومن رو بکنیم 1000 یه تومن، چون روزی 80 میلیون لیتر، 80 تا 85 میلیون لیتر مصرف بنزین، روز 100 میلیون لیتر یکم بیشتر گازوئیله. اگه 1000 تومن رو بکنیم 1000 و یه تومن، بالای 30 میلیارد تومن پول میاد دست دولت. 2000 تا، چون 2000 تومن 2000 تا 30 میلیارد تومن ما داریم یارانه میدیم. میگم آقا اگه الان ما رفراندوم بزنیم بگیم مردم ما 1000 تومن میکنیم 1000 یه تومن، به جای 30 میلیارد تومن به خانه یتیم خانه ها کمک میکنیم 1002 تومن، این 30 میلیارد دیگر رو میدیم به خانه سالمندان. من فکر نمیکنم مردم مخالفت کنن، مردم میگن از کجا معلوم اگر این پول اینجا هست بشه اونجا هزینه بشه. میگم خب رئیس جمهور و مجلس با هم میشینن برنامه بودجه رو تنظیم میکنن، هر دوشون هم که تو انتخاب میکنی، اصلا میدونی برای چی انتخاب میکنی؟ الان شما مثلا الان به نماینده های زود 25 میلیون تومن در ما میدن، 5-6 میلیونش حقوقه، بقیهش هزینه های نماینده. حالا مثلا یه رئیس دانشگاه یه حقوقی داره، یه هزینه های دانشگاه رو داره، اون هزینه های دانشگاه دیگه دست خودش نیست، میدن دست حسابداری و اون سیستم حسابداری که داره. نمایندگی چون قائم به شخصه اون پولش هم میدن به خودش. بعضی هم میگن آقا از کجا معلوم که این پول رو خرج چیز بکنه، نظر تو جیبش. میگم تو کل بودجه کشور سپردی دستش بشه، شما میکنی 20 میلیون از اینه بکنه، اصلا میدونی برای چی انتخابش کردی؟ خب حالا یه بحثی تو ایران مطرح میشه. حالا من اینم بگم، من رفته بودم سیستان بلوچستان مرز میرجاوه، مهمون نیروی انتظامی بودم، حالا دوستان ما رو میگردن در سخنانی داشته باشیم. برگشتن دیدم یه کامیونی روش نوشته نمره کابله، بودم آقای جلوشو نگردن، من میخوام باید صحبت نگرد داشته. بودم از کجا میگو؟ از کابل دارم میرم. کجا میری؟ میرم بندر عباس. چیکار کنی؟ بار میزنم برمیگردم میرم کابل. چقدر حق ترانزیت دادی؟ 1,600,000 همون دم مرز حق ترانزیت دادی. چقدر سوخت می‌سوزونی گازوئیل؟ گفت 900 لیتر رفت و برگشتن میشه. چند دادی؟ گفت لیتر 800 تومن. اون موقع گازوئیل بود 250 تومن سهمیه بندی، 500 تومن آزاد. گفت به ما نمیدن 500 تومن، به ما اصلا نمیفروشن گازوئیل، ما مجبوریم آزاد بخریم. ما 11,000 کامیون داشتیم که روزی 400 لیتر بودن سهمیه گازوئیلشونه، میصرفید کار نکنن گازوئیل رو بفروشن، بیش از این سود داشت براشون که بخوان بار ببرن. اینا اینو میگرفتن میدادن مثلا 800 تومن به این راننده. خب من حساب کردم ما با تفاوت یارانه که ما داریم به اینا پرداخت میکنیم 2.5 میلیون تومن، به همین نوزدی اگه موقع خروج یه پولی نده باکشو پر کنه، که معمولا این کارم میگو 100,000 تومن بده به اون پمپ بنزینیه بار نمیکنه. ما اون 1,600,000 تومن ثبت میشه تو بودجه جز درآمدها، شفاف. این 2.5 میلیون تومن غیر شفاف دیده نمیشه. پس ما داریم از ترانزیت ضرر میکنیم، اما اونو میبینیم هی دنبال این هستیم که جاده ترانزیتی بسازیم که بیشتر بیاد بیشتر درآمد کسب کنیم. ترکیه از بنزینش مالیات میگیره، هم حق ترانزیت میگیره هم مالیات میگیره. من سرخ رفته بودم یه زمانی دیدم تو پمپ بنزین از این ماشینا هستن که 7 8 تا سواری روش سوار کردن که بره از این از مرز خارج بشه، سرخ بده اون بعد دیدم اون ماشینای بالا هم دارن بنزین میزنن. برای که ما داریم ضرر میکنیم دیگه، ما اصلا از ترانزیت داریم ضرر میکنیم، ما از سوق داریم ضرر میکنیم. اونجا مردم تو ایران یه چیزی رایج شده، میگن آقا اگر سوخت گرون بشه همه چی گرون میشه، فقرا زیر دست پا له میشه. شما اگه همین الان مثلا ارزم به حضور شما که همین 140 هزار میلیارد تومن رو میگیم 140 هزار میلیارد تومن واحدمون میلیون، تا
تقسیم بره 80 میلیون نفر تقسیم بره 12 ماه میشه فقط یارانه که دولت داره میپردازه، اون یارانه هم جیب همه مردمه دیگه، بالای 145 هزار تومان به ازای هر نفر فقط یارانه نفت سفید چیز گازوئیل و بنزینه. الان شما به مردم بگید 45500 تومن رو نگیر، دادشون در میاد. چرا نگیرن؟ در حالی که 145000 تومن نفری ماهی فقط بابت این دو قلم نمیگیرن. منتها متوجه نیستن. کی بیشتر از این بیت المال از این 140000 میلیارد تومن برداشت میکنه؟ هر کی بیشتر استفاده میکنه. اون که ماشین داره، اون که خانواده چند تا ماشین داره، اون که ویلا داره هر پنج شنبه جمعه میذاره میره. قبل از مرحله اول هدفمندسازی، حالا آماری که میدادن میگفتن 10% از جمعیت که وضع مالشون از همه بهتره، 40% 10% از فقیرترین ها سهم میبرد. حالا ما تو این 40 سال بودجه بندی شده، مجلس ها، دولت ها، گرایش های مختلف داشتن، چپ راست هرچی بودن، ما یه ردیف بودجه نداریم که مثلا ردیف حمایت از مرفعین، حمایت از مستضعفین داریم، روستایی ها داریم، عشایر داریم، مناطق محروم داریم، بهزیستی و کمیته امداد داریم، ولی حمایت از مرفعین نداریم. اون پولی که میاد تو بودجه اینطوری خزینه میشه یا تصویب میشود، اما اون پولی که خارج از بودجه هست ثروتمندا 40 برابر بعد از مرحله اول هدفمندسازی شد 30 برابر با همه اشکالاتی که وجود داشت، همین که 40 برابر شده 30 برابر یه امر مثبتی است به نظر من، علی رغم عوارضی که داشته. مثلا الان دولت میخواست بنزین بکنه 1500 تومان، همه اعتراض کردن آقا این چی گرون میشه و فلان. من اعتراضم این بود چرا تو اون 4 سال گذشته افزایش ندی؟ یک دو قیمت 3000 تومان، 4500 تومان. زمان آقای هاشمی میخواست این کارو بکنه، میگه مرگ یه بار شیون یه بار. من خودم 3 سال معاون دفترشون بودم، 3 سال آخر. میگه بذارید من این کارو بکنیم. از نماینده التماس میکردن، میگفتن آقا هر چی تمام عواقبشو من میپذیرم، شما این کارو تصدیق کنید. نکردن. آقای ناطق نوری من یادم میاد تو مناظره که با آقای خاتمی و دیگران داشتم، جز امتیازایی که از خودش مطرح میکرد، ما تو مجلس نذاشتیم بنزین گرون بشه، دولت بنزین گرون کنه. بعد بله اون موقع تصویب کردن که 10 ساله این کار انجام بگیره. خب 10 ساله پس میشه سالی 10%. من میگم یه نفر تو مجلس نبود بگه اگه میخوای 10 ساله بشه قیمت 100%، باید بگه 10% به علاوه تورم. اگه تو 10% افزایش بدی تورم 20% باشه، سال 10% هم کم میشه. تو این مجلس قبل تصدیب کردم 5 ساله سالی 20%، بازم تورم رو نهیدن. خب حالا بحث اینه، آیا اگر جنسا اگر سوخت گرون بشه آیا همه چیز گرون میشه؟ بله، به نسبت که انرژی، چه به عنوان انرژی چه به عنوان ماده اولیه باشه، گرون خواهد شد. آیا فقرا زیر دستپا له میشن؟ اگر سکه یه رو داشت بله له میشن، اما سکه دو رو داره. این پول یه جا بهتر هزینه بشه. اگه این 140 هزار میلیارد تومان رو ما ببریم تو بودجه، مثلا بگیم سهم کمیته امداد بهزیستی، نمیدونم کار عمران، ایجاد اشتغال، اون فایده نداره. ما یارانه رو میدیم به مصرف، مصرف روش میکنه. اگه بدیم به تولید، تولید روش خواهد کرد و جلوی استافا گرفتیم. حالا این بس طولانی است. یه به توصیه دوستان اون فصل توهم نفتی که تو این کتاب سبک اقتصادی و فرهنگ زندگی بنده آوردم، این فصلش رو کردم یه کتاب. این الان نمونهش برای من فرستادن، تحت عنوان درآمدهای نفتی از توهم تا واقعیت. فرض رو بر این گذاشتم که مخاطب باور نمیکنه این عددا رو، چون یه اون با این تصور زندگی کرده، فوش داده، رأی داده، مطالبه کرده، حالا بیاد و همینطوری باور کنه. من با این فرض اینو نوشتم، آمار و ارقام مقایسه‌ای طوری که مردم متوجه بشن، مثل معادله مثلا چقدر از حقوق و درآمد ماهانه است. اینم ان شاءالله تو این هفته منتشر میشه. ضمن اینکه من همه کتابامو تو سایتم گذاشتم، دانلودش هم آزاده. شرطی گذاشتیم بودیم هر کی دانلود کرد یه پولی به کمیته امداد بده، صندوق کمیته امداد، یا به مسجد ملک کمک کنه. حالا اینجا آدرس
از تصویر این کتاب. من توصیه‌ام اینه، پیشنهادم اینه، این کتابو شما برید دانشجو بخونید. من به شما حالا زمینای مختلف بحث شده که دو تا فصلش، یکیش توهم نفتی، یکم یارانه هاست. من یه عدد بگم برای شما، مال سال 91 حالا هرچند تموم شده، من حساب کردم واقعی معادل طلایی همین مجموعه یارانه ها رو بودم، اگه از زمان پدر جد حضرت مریم سلام الله علیها سال یه تن طلا میذاشتن کنار تا حالا، این مقدار طلا از یک سال یارانه پنهان سوخت ما کمتره. یعنی ما بیش از اون سالانه هزینه میکنیم، سالی نزدیک 2200 تومان. حالا با قیمت های جدید و اینا حساب کردم یه چیزی بالای 800 تن طلا، 850 تن طلا با این نرخ ها، همین 140 هزار تاشو حساب کردم، نفت به صدا گازوئیل و بنزین. اینم معتقدم باید اصلاح بکنیم، یعنی باید این کار قیمت ها واقعی بشه، این بخشی از شفاف سازیه. روزی که قیمت سوخت واقعی بشه، قاچاق دیگه معنا نداره، یه مأمور هم لازم نیست دیگه، لازم نیست با موتور و شطور بردارن بار بزنن ببرن، حالا عوارض دیگه و فایده دیگه هم که برحال بحث زیاد هست دیگه، من خلاصه میکنم. اگر جنبه های دیگه داره تو این کتاب، من مفصل سبک اقتصادی فرهنگ زندگی مفصل در زمینه‌های مختلف توضیح دادم که معتقدم هر کی اینو بخونه، حالا اگر تو توهم بوده و غیر و اینا، کلا نگاهش نسبت به مسائل تغییر میکنه، انگیزه کار و تلاش بیشتر میشه، رضایت شغلی بیشتر میشه. که یه میلیون رو میگیره اگه بدونه به اندازه سهم 10 نفر از نفته یا 10 نفر کپر نشین شدن تو تو بگیری، اونا بیشتر فکر میکنم انگیزه کار داشته باشن. و اون وقت چرا اقتصاد مقاومتی، چرا خرید کالای ایرانی و خیلی چیزای دیگه هم بهتر متوجه میشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. سلام علیکم. وقتمون گذشته، اگر اجازه بدید